بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث کانت رو اونجا که من دیدمه وارد بحث اخلاق، یعنی به اول اخلاق شدیم، اخلاقش رو نگفتیم، درسته؟ اتفاقا همین امروز دوباره داشتم این چیز رو میخوندم، مقدمه خود کانت به نقد عقل عملی. بعد خودش توی مقدمه میگه من تا حالا ترجمه نکرده بودم، خودش میگه که چرا من نه، چرا این نقد، اصلا شروع جمله شده، چرا این نقد نقد عقل ناب عملی نامیده نشده است، نقد عقل ناب دیگه، اون چیز سنجش خرد ناب، عقل مه چی، عقل نظریش کلمه نابو داره، بلکه صرفا نقد عقل عملی نامیده شده است، گرچه به موازات آن با نقد عقل نظری عنوان را اختصاص میکرد، آن موازات با نقد عقل عنوان آن را اختصاص میکرد. جواب این سوال به طور کامل در چیز اومده. این قبل از که وارد این بحث بشم اینو میگم، یعنی کلی دورنماش داشته باشید. همون گفتم که اصلا اینجا که خوندم گفتم شما بحثش رو با این حرف خیلی فرق داره، حرف کانت اینا نیست که شما نوشتید حالا بعد نقدش کردید. کانت عقل نظر، همین جمله الان خودش گفتید، خودشم بگم، این کتاب باید نشان دهد که یک عقل عملی ناب وجود دارد و برای وصول به این هدف کل قوه عملی عقل را به نحو انتقادی می آزماید. اگر این رسال بدین طریق موفق به انجام این کار شود، نیازی نیست که خود این قوه را نقادی کند تا معلوم شود آیا عقل با چنین قوه‌ای به عنوان صرف یک ادعا از حد خود فراتر می رود یا نه. زیرا اگر عقل به عنوان عقل ناب واقعا عملی باشد، واقعیت خود و واقعیت مفاهیم خود را در عمل اثبات خواهد کرد و تمام موشکافی ها و نکته گیری های علیه توانای عقل بیهوده خواهد بود. حالا خواهم وارد بحث کنیم دیگه، میخوام نکتهش اینه، تفاوت کتاب عقل، یعنی همون فضای نظریش و عملیش این است که توی فضای نظری بناش بر این است که عقل ناب رو انکار کنه، بگه عقل ناب نداریم، اما توی عملی عملا میگه عقل ناب داریم. کار مهمش انقدر این حرف مهمه که بعدا تو فیخته، حالا نمیشه فیخته رو چی کردی، فیخته اصلا شروع کارش از اینجا میذاره، فیخته میگه عقل نظری نیست، عقل عملی هست، و تو عقل عملیش یه جور چیز خیلی نزدیک به اون بحث علم حضوری ما میشه ادبیاتش. این میخوام همین فضاشو بدونیم، برای همین است که خیلی تعبیر کردن، گفتن اون چیزایی که با عقل نظری بیرو خدا اینا رو همه بیرو انداخت، با عقل عملی همه رو دوباره برگردون. البته من این تعبیر رو قبول ندارم، ولی میخوام بگم که توی کانت عقل عملیش اصلا کمتر که نیست، خیلی بلکه مهمتره، مون تو فضای ایران به شدت چون تقدهای معرفت شناسی اونم یعنی خاصش مطرح بوده و شبهه سنگینی اونجا انداخته، تو فاز ایران مثلا تو فاز حوزه که فقط عقل نظری میشد، من تو حوزه من نمیشستم کسی تو فاز عقل من نمیشستم، حالا ممکن است کار کرده باشه ولی اونقدر که من خبر دارم نیست، و در مجموع تو ایران هم بهش کم توجهه، در حالی که اصل جریان ایدالیسم آلمانی که در واقع فیخته و ایناست از همین عقل عملی شروع میشه و اثراتش هم تو فازهای یه چیز خیلی بیشتره، تو فازهای مثلا برخی میگن جریان آلمانی شرح عقل عملیه، اگه ما دو تا جریان انگلو ساکسون و قاره رو بذاریم چی؟ اخلاقه و حالا تو اخلاق راست یه نکته گفتم جلسه قبل یادآوری کنید، به یادآوری نکردید الان یادم افتاد که توی بحث اخلاق هم کار مهمی کردن اینها، بلای مهمی بر سر اخلاق آوردن. اون نکته رو اول بگم یا آخر بگم؟ کانت بگیم یه عقل عملیش معلوم بشه بعد نکته رو بگیم یا اولش بگیم؟ گفتم جلسه قبل نکته میخوام بگم دیگه، درسته یا نه؟ که اخلاق اومد این سوالی که چی؟ نه 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 این که الان یعنی گفتم مسئله که به نظرم تو خود فضای حوزه ما هم خیلی مشکل شده، اونم این که آیا نسبت فقه و اخلاق چیه؟ گفتم بحثشو؟ های گفتم چی؟ سلام علیکم، چه خوب؟ یالله خواهی گفته بس چه باید گفته باشم چی گفتم؟
یه بار بیرون از کلاس فرقی
بیرون چی گفتم؟
گفتید که دعوا سیاست فقه صرفا چیزای عملی متقیر دینه و اخلاص دو جدایه، از دقیقش یادم نیست چه صورتش رو
نه صورتش رو نبودی شما؟ صورتش رو نبودی
شما؟
نه فکر کنم شاید سوالش گفته باشم ولی اون مقدار که میدونم جوابشو نگفتم چون بحثش مفصله، بعیده گفته باشم. این که اخلاق اصلا همین الان نسبت اخلاق و فقه چیه؟ فرق اخلاق و فقه در چیه؟ همین الان خودش رو بگو جدا از بحثی من گفتم یا نه، فرق اخلاق و فقه چیه؟
نوایتی
که از مرد باید در بیاد، خب اخلاق خیلیش فطریه. نه نگفتم. حالا خودشون الان جدا از این بحثی که من کردم، خودشون الان نظرتون در فقه و اخلاق اینه؟ اخلاق فقه یعنی باید نوایتی که از دین باید در بیاد، اخلاق چیه فطریه؟ یعنی مثلا
گفتم
این نکته شه ناظر به افعال اخلاق ناظر به ملکات، این مسئله بود. خدا رو یه نفر حداقل یادشه راست به علمی گفتم. یعنی این خیلی ضابطه مهمیه که اصلا اخلاق و فروکاستن به گزاره، این فروکاستنش به گزاره مصیبتی کرده توی فضای چیز. خب کانت اگه یادتون باشه هیوم دوتا مسئله داشت، یکی که باید از هست نتیجه نمیشه، نکته دوم این که عامل عمل، یعنی اگه فقط دارم مرور کنم که بعد وارد هیوم حرفش چی بود تو بحث اخلاق، حرفش این بودش که یک باید از اصل نتیجه نمیشود، دوم این که عقل قوه شناخت است نه محرک عمل. محرک عمل چیه؟ محرک عمل میله. برای همین گفتش عقل عملی به هر دو معناش باطله، رد به عقل عملی هیوم. اگه منظور شما تو عرصه شناخت، عقل نمیتونه، عقل به شناخت، شناختش تجربیه و از شناخت هست نمیتونه باید برسه. اگر منظور شما عقل عملی محرک عمله، قوه شناخت قوه محرک نیست. این خلاصه اشکال هیوم بود. کانت تو فضای حلش میاد میگه که اگر ما این دومی رو حل کنیم اولی حل بشه نشه مهم نیست، و در واقع این تفکیکی هست و باید که الان مطرحه کانت تثبیتش میکنه. من یه نکته نوشتم شاید قبل یادداشتی کردم تحلیل از بیرون درباره کانت، این شاید اول بحث بگم بهتره، حالا یادداشت رو آوردم یا نه. مسئله این است ده ظاهرا توفیق شده یادداشتر یادم بره بیارم، اینا نه اینجا آوردمش. ببینید من چند تا نکته در کانت نوشتم. یکی این که کانت میگه هیوم من از خواب جزمیت بیرون آورد، در حالی که دروغ میگه، اصلا تو خواب جزمیت نبود. یعنی این دروغ میگنم، حالا نمیخوام بگم دروغ میگه، ولی یه نکته جالبیه. افراد وقتی یه موضع جدیدی میگیرن که موضع دیگران این نبوده، القا میکنن که من خودم اونجوری بودم، خیلی بوده ها، اما نه اینقدر که میگه، چون اینور خیلی مثلا ملا صدر کنت و شهید از زبن اصالت الماهیه، خوش آثار قبلیش هست، آدم میخونه اینقدر شهید و زب نیست، ولی میخواد بگه من اصالت وجود رو پذیرفتم، از اون فضا فاصله گرفتم، اینو بخوام بگم. اینجور چیزا زیاد دیدین تو تاریخ پیدا کنید. کانت هم میگه خواب جزمیت در آورد، واقعا تو فضا جزمیت نبوده. من یادداشت دارم که اصلا کانت گفتم بهتون یا نگفتم، یه چیز داره دیگه، اون 10 سالی هست که میگن دوره، اصلا کانت رو به 2 دوره تقسیم میکنن دورش، دوره ما قبل نقدی، دوره نقدی. دوره ما قبل نقدی تا 1770، از 1770 تا 1781 یعنی 10-11 سال هیچ اثری نداره. از 1781 نقد عقل محض در میاد، میگن دوره بعد نقدی. بعد برخی گفتن که اساسا آرای کانت بعد نقدیش، اصلا وقتی میگن کانت منظور کانت دوره نقدیشه، دوره قبلش لزوما این آرا نداره، ولی تو دوره بعدش یه کاملا چیزه. 10 سال تناقض گویی معلومه به این راحتی که شما میگید باشه، من کلم کند شو اینا خیلی من نمیخوام نداره ها، یعنی من که خودم منتقدش هستم، اما توی یه آدمی تناقض گیر آوردن سخته، به این راحتی نیست بگی این حرفش به حرفش ناسازگاره، این داشته باشید. حالا نکته اینه، من مثلا نیا کنید سال 1000 یک کتاباش من یادداشت کردم، 1763 ببین 1770 هنوز دوره چیه ما قبل نقدیشه، 70 تا 80 دیگه هیچی نداره. یک کتابش در 1763 میگه که هرچند حصول درباره اطمینان از وجود خدا کاملا ضروری است، آنقدرها لازم نیست که آن را به دلیل ثابت کنند، زیرا تاکنون دلایل مختزی به که معدی به حصول یقینی نظیر قضای ریاضی باشد فراهم نشده است. سال 63 که هنوز دوره ما قبل نقدشه، اثبات خدا براش یقینی است. برای کجا تو خواب جزمیت بودم؟ من حرفم این گونه، من خواب جزمیت در آنم نه، قبلا هم تو فضای جزمیت نبودی که حالا اینجوری نیست. این یه نکته. نکته دوم که اینو الان میخواستم بگم، گفتم اون نکته هم قبلش بگم، اینه که ببینید یه مقایسه میخوام بکنم بین هیوم و کانت. هیوم، این مقایسه من درآوردیه، یعنی کسی اینو نگفته، ولی به نظرم مقایسه مهمیه. ببینید هیوم تجربه گرا بود، درسته؟ اما نشان داد با تجربه گرایی که معرفت تجربی هم ممکن نیست. ثمرش این بود، یعنی اصلا معرفت ممکن نیست. حرفش این بود دیگه. چی؟ حالا بقول آزاد، یعنی آزاداندیش هم نبود اتفاقا، طرفدار آزادی بود ولی آزاداندیش نبود. این مهمه. حرفم اینه که اومد رو تجربه، محکم رو تجربه وایساد، ثمره تفکرش ایشون معرفت تجربه ممکن نیست. کانت تجربه گرا نبود اما دفاع کرد که معرفت فقط تجربی است. این شد معرفت واقعی فقط تجربی است. اینو بحث قبلی چیز کرد. نکته دیگه این که هیوم اخلاق رو بر عواطف مبتنی کرد که ثمره شد سلیقه‌ای بودن. اما کانت به نظرم کار مهمی کرد، اخلاق رو بر غیر معرفت مبتنی کرد ولی قاعده مند. از این جهت خیلی کارش مهمتر از کار هیومه. یعنی اخلاق سکولار کاملا کار کانته، یعنی اخلاق رو از هر جای گسست، از دین که گسسته بود تو نگاه کان، از واقعیت هم گسست، از شناخت هم گسستش. این مسئله هست و باید هم اینجا شروع شد بحث ما دیگه. این که باید از اصل نتیجه میشه یا نمیشه مهم نیست. اصلا نیاز نیست شما فضای اخلاق رو ببرید توی واقعیت. یعنی اما در این حال کاملا مبتنی شد. یعنی اخلاق داریم ولو که هیچ معرفتی پشتوانه نداشته باشد. این کار مهم میشه. ببینید تو فضای هیوم عملا اخلاق نداریم، اخلاقیات نمونه، اخلاق همون امیاله. هیوم میپذیره ما تابع امیالیم، آزادی رو خیلی محکم میره سراغش، اما آزادی که میره سراغش در واقع آزادی امیاله. هیوم میاد آزادی رو میکنه مبنا، اما مبنا میکنه عجیب غریب هم مبنا میکنتش. این یه به نظرم خیلی، یعنی
اخلاق مگه باید
و نباید نیست؟ خب
عامل ماهی میخواد
همون دیگه، همه کار هیوم هم میره سراغ امر و نهی و آمر رو پیدا میکنه. آمر هم میشه شیال بذار خب بازش کنیم اینا. ها حالا بذار میگیم اساسا آمرش کار بابا 10 سال بی خود نشسته تو خونش. نکته سوم این که این اگه بگی این فضای در واقع شناخت، این فضای اخلاق، من میخوام مقایسه دارم میکنم، به نحو کلیش هیوم شکاک بود، یعنی اومد شکاکیت رو تثبیت کرد. کانت اومد حرف ایجابی زد، اما حرف ایجابیش این بودش که نفی مابعد و طبیعه و نفی شناخت غیر تجربی، که این شناخت غیر تجربی میخواد تو حوزه مابعد و طبیعه باشه، میخواد تو حوزه اخلاق باشه، میخواد تو حوزه دین باشه، میخواد هر حوزه‌ای باشه. یعنی این خیلی بدتر از اینه. یعنی هیوم خیلی شکاکیتش رو بورسه، همه هم میگن هیوم خیلی لطمه زد، هیوم فقط سلبی لطمه میزد، یعنی تردید ایجاد میکرد. کانت اومد موضع سلبی رو تثبیت کرد. خیلی خیلی مهمه. ببینید یعنی در واقع پوزیتیویست محصول کانت نه محصول هیوم. خیلی مهمه، ولی که پوزیتیویست رو غالبا هم گفتن راستن میگن، آرای کانت رو نخونده بودن، از کانت فاصله گرفتن، خیلی حرفا زدن که تو از کانت نیست. درستش اینه که هیوم خوب نخوندن. هیوم تجربه گرایی که لوازم تجربه گرایی ملتزم میشه بهش، پوزیتیویست تجربه گرایی که لوازمش ملتزم نیستن. چرا اینو اینجوری فکر میکنن؟ به خاطر اینکه کانت اومده جلو و برداشت من اینا دیگه توضیح منه، تاکید میکنم اینا نمیگه دیگه. یعنی پوزیتیویست تو فضای کانت میتونه اثبات گرا بشه، اثبات گرای اثبات میکنه دیگه. چرا اثبات میکنه؟ چون کانت پشت سرش اومده گفته اثبات تجربی داریم، اما فلسفه نداریم، اخلاق نداریم، دین نداریم، هیچ چیزی نداریم مگر اون مقداری که از دریچه من بگذره، اون سوبژکتیویته تثبیت بشه. این به نظرم مهمه توی فهم کانت، برای همین اخلاقش خیلی مهمه. شبیه اون بحث چیز، یعنی اگه تو فلسفه مابعد و طبیعه رو انکار میکنه، شک نمیکنه، خیلی فرقه ها، معلومه. یعنی یه کسی شک داره تو مابعد طبیعه، یه کسی انکار میکنه، میگه نمیتونید. تو اخلاق هم یه کسی شک داره تو گزاره اخلاقی، اخلاقو معتبر نمیدون، یعنی خبر نداره معتبر یا نه، میگه من دلیل ندارم، عقل اینو استدلال شما رو قبول ندارم. یه کسی بیاد تثبیت میکنه که نیاز نیست واقعیتی در کار باشه، نیاز نیست دینی هم در کار باشه، اخلاقی رو عقل من درآوردی میذاره. حتی عبارتی دیدم یک کسی گفته بود، یادم تو همین مقدمه خودش بود یا همین تازه امروز داشتم صبح نگاه میکردم عبارتو دیدم که تو کس گرفته نمیم بطاره چندم تو یاد داشتم باشه برسم بهش، که پرید از ذهنم چی خواستم بگم مثلا همین عجیبیه کارش اینه که ببین توی فضای هیوم سلیقه میشه خیلی واضح. کانت میاد یه کار عقل حتی یعنی برساخت میشه، اما برساخت چاره جز این نیست. یه همچه حالت عبارتش حالا یادم بیادش چیزه، عبارت این بود، کسی هم میگه آقا چجوری هیوم تمام اخلاق رو برد دست خودی که دلش میخواد اخلاق بسازه. من این خودم هر جور نمیتونه بسازه، حتما باید ضد دینی بسازه، حتما باید سکولار بسازه، یعنی هیچ منبعی رو قبول نکن. افرایت من تخذ اله و هوا، هوا ولی منضبطه. این هوا این گفتم این فضایی که تو پوپر و اینا هست، اینا ریشه هاش همش تو کانته. پوپر تو اصل جامعه بازش این اشکال مطرح میشه که آقا خلاصه جامعه لیبرال دموکراسی یعنی آزادی، تو این جامعه ما به مخالفینم آزادی میدیم یا نه؟ یا باید مخالفین آزادی بدی؟ تا کجا آزادی بدی؟ به شرط اینکه با لیبرالیست درگیر نشند. اما کسی لیبرالیست درگیر شد سرکوب شدید، از پارادوکس های باید دفاع میکنه از این حرف. آخه بابا تو گفتی آزادی، تو طرفدار سرکوبی؟ میگه هر کی یعنی با من دیگه، خب میگم دیکتاتوری چی میگم؟ کسی با نظر من درگیر بشه من سرکوبش میکنم. خب چه فرق کنه لیبرالیست با دیکتاتوری؟ از اشکالای دیگران به هیوم هم گرفتن، ولی وایس هیوم پوپر، ولی این حرف توی سلام علیکم توی کانت داره رقم میخوره. یعنی این که من میگم اخلاقه و شما اینو نگی میزنیمت. حالا بگم با این آقای چیز مال چند وقتی احتمال داره مناظره داشته باشیم، خیلی دفاع میکنه آقای آرش نراقی، خیلی دفاع میکنه از حق ناحق بودن، میگه لیبرالیسم نه قبول حق ناحق بودن. من بگم این به درد استدلال میخوره، تو این فضاهای امروز خیلی دارن چی میکنن. حق ناحق بودن یعنی چی؟ میگن آقا شما مگه نمیگید ما اختیار داریم از جمله در دین، در هر چیزی اختیار هست، و نمیگی مگه تحقیق آزاده، حق داده. خب اگه من تحقیق کردم به نتیجه غیر نتیجه شما رسیدم چی؟ تحقیق آزاده یا نه؟ اگه بگی آزاد نیست پس از اول تحقیق آزاد ندونستی. اگه نتیجه غیر شما که شما بهش میگی ناحقه آزاده، لازمه آزادی در تحقیق این است که من بتونم قول ناحق رو انتخاب کنم، پس من حق دارم ناحق رو انتخاب کنم، پس ما باید دفاع کنیم از کسایی که میخوان ناحق کنن. الان بحثش همجنسگرایی داره دفاع میکنه، یکی از ادلهش اینه. بگی جوابشو شما چیو؟ میدونم اینو جواب بگید، این اشکالش متعلق نگفته.
چون عقیده اگه باطل باشه اندیشه میبنده.
اشکال اینه، میدونم من خوندم اون کتابا، این اشکال یه پاسخ دیگه داره. اشکال اینه میگه آقا من تو اندیشه دارم با شما صحبت میکنم، با عقیده کار ندارم. اون آیه مطهری میگه سراغ عقیده که اندیشه نیست، میگه اندیشه لزوماً به نتیجه دلخواه شما میرسه؟ شما معصومی؟ خب من نظری میرسم خلاف نظر شما، کی گفته من غلطم شما درستی؟ معیار چیه؟ معیارم که نداریم، پس شما به من میگی ناحق، منم به شما میگم ناحق. اسم خودش میدونه، مسلمون میدونه، ولی اصلا دیدار نیست. نمیشه. دیندار حقیقتا نیست، مثلا یه حالا نمیدونم چیه، ولی اساسا شما ادبیات نفاق تو قرآن دقیقا همینه، منافق یا اومنو به بعد نومنو بعد و نکفرو به بعد، نمیپذیریم. تو گفت نمیپذیریم. خیلی همین استدلال تو قرآن ببین، تو سوره نساء میفرماید که و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. نه عن الله. ببین ما خدا، خدا حرفش درسته، اما کی گفته؟ خدا گفته. کی خداست؟ از توی پیامبر صد میکنند. وقتی میگیم بیا پس رو خدا و رسول، خدا رو که قبول داریم، اما کی گفته نظر خدا اینه؟ تو اشتباه داری میکنی. خیلی آیه قشنگ، دقیق همین داره میگه ایشون دیگه. میگه حق کو؟ پس ما باید اگر ما قائلیم به آزادی اندیشه، اصلا با عقیده کار، میگه من تو اندیشه دارم حرف میزنم. میگه شما مگه نمیگی اصول دین تحقیقیه؟ خب من تحقیق میکنم به خلاف نظر شما میرسم. خب همین دارم میگم، اشکالش اینه. میگم من اصلا تو اندیشه دارم حرف بزنم، من عقیده رو قبول ندارم، من میگم آزاد اندیشانه برو، تعصب نداشته باش. حالا که آزاد اندیشانه دارم میرم، کی گفته من نتیجه شما میرسم؟ من رفتم آزاد اندیشه و نتیجه خلاف رسیدم. نه عقیده آیه متحرک حرفش این نیست. آیه متحرک تو عقیده و اندیشه حرفش اینه، میگه شما نمیتونی هر باوری رو به صرف باور بودنش قبول کنی. عقیده یعنی باور به صرف باور، اندیشه یعنی باور به شرط اندیشه. ایشون هم تو همین فضا داره میره، میگه من رفتم باور به شرط اندیشه، اما اندیشه من با اندیشه شما جور در نیومد. اشکال گرفتی چی شد؟ این پاسخ داره. حالا من یه پاسخ
دیگه شونا تحقیق کنم بحث‌های درونی، مثال
تعصبات، نمی‌دونم چرا بحث دارن
نفس انسان چجوری از اینجا از اینا آزاد بشیم.
آزاد بشیم از اینا، آره، ولی نه اصلا این که میگم وقتی ببین اون معنی شده ذهن، نه نفس نمونده که تعصبی باشه که مانع بشه. تعصب چیه؟ گزاره ذهنی که در مقابل گزاره ذهنیته. اون معنی رو آدم باید به چیز کنه. بیرون از خود نداریم، همین اتفاق حرف اینه. بیرون از خود چیه؟ کو؟ بیرون از خود کو؟ کی گفته وحی درسته؟ من حال تو این فضا این دارم بحث کنم، نکن من دفاع کنم از این، خوب دفاع بلدم بکنم از این. آقا کی گفته وحی درسته؟ اونم بودا هم میگه، بودا هم میگه وحی. چه فرق است بین بودا؟ اون اشکالی که من به فرنگستانی دارم، چه مزیتی است بین پیامبر اسلام بر بودا؟ شما میگه حق گیر، من بن از اراده تقدم اراده، اشکالش اینه دیگه. چرا تقدمی هست بین بودا و پیامبر؟ چرا شما میگه حق با پیامبر نه با بودا؟ بودا رو مدعیه دیگه. بودا نه، بودا رو شک داره توش این آقای باب، ممدلی باب. دیدیم که ممدلی اینجا میشه گفتی. این ممدلی باب میگه من پیامبرم. خب شما چرا نمیپذیری؟ همین اشکال؟ یعنی این دعوای شهیدیه. معلوم شد استدلالش، معلوم شد. میگه آقا شما فرض بر این است که اشتباه مجازه. اگه اشتباه مجاز باشه یعنی حق داری شما اشتباه کنی. اگه حق داری ما باید دفاع کنیم از کسی که میگیم ناحقن. برای من از همجنسگرایی دفاع میکنم، خودم مثلا همجنسگرا نیستم، من نمیدونم، من نسبت نمیدم چون حد داره نسبت دادنش، ولی چون که دفاع میکنه بدتر از کسی که عمل میکنه. چی؟ ولی این که گفتم چیزه، این خیلی بدتر از همجنس بازه. خود این آدم بدتره. چرا؟ مثلا امروز حدیثشو داشتم میخوندم، ایدم چه قشنگ حدیث داره. میگه حضرت اون حدیث مال آخر زمان هست، میگه که آخر زمان چی میشه؟ میگه چیز میشه، میگه اول میگه که منکر عمل میکنند و معروف نهی منکر نمیکنند، بعد میگه به منکر عمل میکنن، منکر رایج میشه، بعدش میگه که چیزه، منکر رو معروف میدانن. منکر رو معروف میدانن بدتر از رواج منکر و عدم رواج معروفه. یعنی کسی که گناه میکنه به بدی کسی نیست که گناه میدان، گناه و ثواب میداند. این ضابط هست. حالا این پاسخش رو بگم یا نه بزنیتون سر کار. دو تا پاسخ داره، یه پاسخ نقضیه که توی نم چی شد، من خاطر پاسخ نقضیه رفتم سراغی، نمیدونم چه نکته‌ای شد رفتم سراغش، ولی پاسخ نقضیه شیرینی من پیدا کردم. آقا بشه مناظره هم داریم دیگه. میگم آقا جان شما مگه نمیگی که حق ناحق بودن؟ حق ناحق بودن بعد میگن که آقا جان دو جور اختیار میشه کرد دیگه. میگم آقا دو تا گزینه جلوشون من هست، شما رو کتک بزنم، شما رو کتک نزنم، دو تا گزینه دارم دیگه. من به نظرم این است که شما رو کتک بزنم. شما این ناحق میدونی دیگه، کتک زدن من توسط شما اینو ناحق میدونی دیگه، پس بعد از حق من دفاع کنی که شما رو کتک بزنم. بعد اهل القاعده چه پاسخ میدن؟ اهل القاعده میگن نه، تجاوز به دیگران ممنوعه. میگم این تجاوز به دیگران ممنوعه تو گیومه، حقه یا نه؟ حقه یا نه؟ از تو حقه، من میخوام ناحقشو برم، تو از حق ناحق باید دفاع کنی. تا این شد. نه این یعنی تو آخه مزخرف داری میگی حق ناحق بودن. عقل میگه نه. حالا مغالطه چیه؟ مغالطه اعتبار خلط هست و باید تو فضای خودشون. ببینید این ما که میگیم میتواند اشتباه بکند، اما اصلا نمیگیم میتواند گناه بکند. خیلی فرق بین دوتا. اشتباه یعنی گزاره‌ای که من رفتم سراغش و نمیدونم اشتباهه. اشتباه یعنی این دیگه. گناه جهل مرکبه. گناه یعنی من میدونم این غلطه و این غلط رو مرتکب میشم. بله. و اشتباه هم مجاز است، یعنی بعد از عمل قابل مؤاخذه نیست. نه اینکه اشتباه مجاز است یعنی تو میتونی تو اشتباه زندگی کنی. یعنی اگه فهمیدی اشتباهه، هر وقتی فهمیدی ازش به دست برداری. بر همین حق ناحق بودن نیست، جواز کتک نزدن ناحقه. دو تا حرف فایده فرق داره ها. آدم ناحق اگه اشتباه کرده باشه میشود مؤاخذش نکرد، اما اینکه میشه مؤاخذه نکرد معناش این است که حق داره، باید از حقش دفاع کنم، بعدش میدان بدم. در واقع یه مغالطه، یعنی در واقع خلط کرده بین حق تکوینی و حق تشریعی. منظورم از تشریعی یعنی اعتباری، حالا کشریعی چون کاملا دینه. حق به معنای هست و حق به معنای باید. اونی که میگه من حق دارم هسته، اختیاره. من حق دارم خطا کنم، حق دارم یعنی یعنی به لحاظ وجود شناختی ممکن است. اما اون که میگیم حق دارد یا ناحقه بایدشه، معلوم شد؟ ولی اشکال خیلی ظریف‌تر از اون حرف آزادی اندیشه است. یعنی اشکال خیلی چیزه. آخه مناظره کنید کلی آماده کنیم. حتی غلطه، من خب غلط میدونم، هیچ با شما اختلاف ندارم، اما بدون از کجا بزنیمش. جواب این دومیه بود دیگه، جواب نقضیش اون بود. ولی جواب نقضی خوب به نظر خدا فکر کنم. ها؟ چی؟ نه از سه چهار تا کتاب این پی دی افشو دارم من. نه مال کتاب چی؟ تو خارجه من چیزه. ولی اصلا همجنسگرایی در اسلام، همجنسگرایی در شیعه دفاع میکنه تو اسلام، تو شیعه. آره تو شیعه، تو اسلام. و
طلبه هست ازش بین دو تا مثلا
انجمن همجنس بازان مسلمان هستش اینا، هست. من یه بار داشتم توی زمینه کار میکردم، اتفاقی خوردم به این جریان. البته سایتش فیلتر بود، ولی سایت انجمن همجنس گرایان، نمیگه همجنس بازی، نمیگه همجنس بازی بد میده، همجنس گرایان مسلمان تو آمریکا هست. حالا الان نمیدونم، من چند سال قبل داشتم جستجو میکردم، یه دفعه این خوردم. چی؟ ولی فضا، من الان میخوام بحثی داشته باشیم، احتمالاً اواخر دی مناظره مانندی داریم، ولی فضا خیلی سنگین تر از این است که فکر کردید. خیلی سنگینه. یعنی و حالا اینکه گفتم با درد دل باز شد، شما چه نهادهای اینها جایی بودید ها؟ این کار از کاری واجبی که ما نمی کنیم و واقعا هم معلومه. هم یعنی گفتم دیگران شاید 10 سال دیگه پنج، ولی من الان مثلا روز برام روشنه که چقدر داریم روش ضربه میخوریم. آه زبانتون رو حتما قوی کنید، حتما قوی کنید. میدونید چرا ما داریم ضربه میخوریم؟ مترجمان ما عموما بیدینند. بیدین اونوری کاش که بودن، بیدینند. و چون بیدینن، تفکرات بیدینی غربی بلافاصله تو ایران میاد. تو خود غرب از اشتباهات ما، مخصوصا ما حزب الله هست، این اشتباه واقعا بنیادین ما، مخصوصا پارسانی، من بهش خیلی منتقدم. اشتباهات بنیادین ما حزب الله، پارسانی های خودمون و بقیه، هم آقای غلامی شما، آقای همه اینا، اشتباه بنیادینی داریم میکنیم که غرب و یک پارچه بد داریم معرفی میکنیم. تو خود غرب مسیحیای خوب دارن، یهودیای خوب دارن، محکم وال جلوی اینا وایسادن. مون ما چون میخوایم غربو بزنیم، همشو میزنیم، نمیریم این خوباشو شناسایی کنیم. برای همین ثمرش این شده، ثمرش این شده. هر حرف باطلی تو غرب هست، یه پاسخ خوبی تو غربیا هست. ما هیچ وقت پاسخاشو خبردار نمیشیم. چرا؟ یه اعتماد غلطی به فلسفه خودمون داریم. اینم بگم اعتماد غلط، کاملا میگم غلطه. یعنی من فلسفه رو خودم روش نموده، کلی جا هم دفاع میکنم، اما اعتمادمون غلط. فلسفه ما همه مسائل رو ندیده. مثلا جالب، این بنده خدایی میگفت، هاوکینگ رو میشناسید که این ملحد معروف، فیزیکدان ملحد چی؟ مرد؟ نمیدونم. این کتاب یک کسی میگفت، رصد میکرد اینا رو، میگفت کتاب هاوکینگ که در اومد که 55 تا حالا ترجمه شده به 55 زبان، اولین ترجمهش فارسیه و ظاهرا دو سه هفته بعد از کتاب ترجمهش میاد توی فضاها پخش میشه. میگفتش دو سه هفته، شک کردم دو سه هفته مال چیز بود، میگفت به فاصله دو سه هفته یه فیزیکدان مسیح پاسخ اینو میمیسه. هاوکینگ فیزیکدانه، تو فضای فیزیک شبهه میکنه، یه فیزیک و بعد فیزیک اصلا فلسفه نمیتونه پاسخ اونو بده، چون بحثش بحث فیزیکیه. میگه آقا فلسفه با فیزیک از نظر ما مقدمه، اما از نظر فیزیکدان مقدم نیست، فضای تجربی هم این نیست. بعد یه فیزیکدان مسیح، هنوز که هنوز اون کتاب ترجمه نشده. چرا؟ چون ما خودمون فلسفه داریم دیگه، پاسخ هاوکینگ رو میدیم. خب یه پاسخ هاوکینگ رو بده، یه پاسخ پیدا کنید برای هاوکینگ داده باشن. تونستم اشکالو بگم؟ یک دیگه‌اش که اصلا من قصدم میگیرن، اینا باز خوبشو بگم براتون، کتاب جنگ علیه خانواده مال گاردنر، کتاب خیلی خوبیه تو نقد جریانای فمینیستی و نقد جریان غربی هستن برای خانواده، خیلی کتاب خوبیه. 15 سال بعد از چاپش تو ایران ترجمه میشه، باز به همت معاونت امور زنان حوزه. کتاب تاریخ ازدواج مال یه خانم فمینیسته، این خانم فمینیسته دیگه، اصلا عنوانش هم نامردی، چگونه عشق بر ازدواج پیروز شد یا بر خانواده پیروز شد. منظور از عشق یعنی سکس، درستشه، چگونه سکس بر خانواده پیروز شد، اینه اصلش. البته لاو نوشته ها، ولی میدید کتاب بخونه، منظور چگونه شهوت بر عفت پیروز شد، اینو بگیم. دقیقا داره این دفاع میکنه ها، کاملا دفاع میکنه از آزادی جنسی. عنوانش چه؟ تاریخ ازدواج، باب عنوان کتاب درسیه. شما اگه رشته های مطالعات خانواده و زنان داشته باشی، کتابی مثل تاریخ ازدواج مهمه یا نه برات؟ این عنوانش. کی چقدر بعد از نشرش تو ایران چاپ شده؟ یادم نیست، همون سال یا سال بعدش. یعنی اونوریا دارن تو ایران به کوب کار بکنن. آقا پول دارن یا ندارن من نمیدونم. چرا وقتی باقی کار حزب الله کنیم همش میگن اشکال پول دیگه، آقا باید حمایت بشه. خب اونوریا کی دارنشون حمایت میکنه؟ واقعا حمایت میکنن؟ یعنی واقعا پول بهشون میدن؟ من بعید میدونم. بیا شاهدش هم این آقای سانه منوچهر سانه دربیدی، مترجم خیلی از اینجور کتاب ها، از جمله نقد عقد عملی کانت، شاهد میخوام بگیرم که اینا پول نمیدن بهشون. همین نقد عقل فکر کنم تو مهرنامه من اینو کپی گرفتم. نه ببین چی نوشته، یادداشت مترجم، کتاب نقد عقد عملی رو در سال 83 ترجمه کردم، 84 به انتشارات نقشنگار دادم. یک سال دیگر هر وقت از ناشر پرسیدم کی چاپ میشود، گفت 6 ماه دیگر. وقتی 5 سال گذشت گفتم اگه امکان چاپ نداره بده بدم دست دیگری چاپش کنه، گفتش که من مجوزش از وزارت ارشاد گرفتم دیگه نمیتونه به دیگری بدی. آی وزارت ارشادی های نامرد، چرا بدونی که از من با اون قرارداد ندارم، چرا مجوز به اون دادید؟ میگه الان 8 سال گذشته، معرفم اینه این آدم پول بهش دادن کتابو ترجمه کرده؟ ای پول داده بودن اینقدر میجوید که کتابش چاپ کنن؟ یعنی واقعا جهادی دارن کار میکنن؟ تجمع هم علل باطل هم و تفرق کم ان حق کم، از دلیل جهادی داره کار میکنه دیگه. جهادی یعنی چی؟ قربتا الال کانت داره کار میکنه. ما این طرف چی؟ ببین چقدر من گفتم بهترین کار، شما اگه ارتباط داری با غلامینا اینو بگید، بهترین کار برای زمین زدن فمینیست تو ایران ترجمه آثار موج سوم فمینیسمه. من تو کتابم چند تاشون آدرس دادم، کتابا اینا رو میخونی فکر کنی کتاب شهید تاریخ خوندی. اینقدر اینا طرفدار خانواده، مخالف آزادی زنان، مخالف، اصلا جملهش اینه، میگه آیا به شما گفت سینه بندهای باز شدن سینه بندهای زنان معادل بود با از دست دادن کرامت شما؟ خب این متعلی تبلک چی داشت میگفت؟ جملات داره، بعد جملات تو کتاب جنسیت دوستی برخی جملات ترجمه کردم ها، چی انگلیسی؟ آره نه هیچ کدوم ترجمه نشد. موج چهارم موچارم اشتباه میگن توی این آقای چیز توی چیزای گمشه مقداری من هم موچارم چرا گفت موج سوم من اینا نفهمید موچارم شون چرا گفت موچارم اونم موج سوم من چند تاشو توی کتاب آدرس دادم توی همون کتاب جنسیت دوستی چی؟ آره اینشون همین میره سراغ اونوریه میگه بابا نیا کن هر کی اونور آدم بدی نیست ما بری خوبا شناسایی کنیم مثلا یک کس الان گفتم اینا دارم اطلاعات عمومی هم از بحثمون رفتیم بیرون ولی اینا رو بدونید اطلاعات عمومی پیگیری کنیم یه بنده خدا خیرش به طلبه هم بوده بسکر الان رفته آلمان داره درس میخونه اومد اینجا من شمتری بس کنه گفت یه متکلمی دارن مسیحی به اسم رانر این متکلم مرده ظاهرا معاصر شیطری هم مرده میگه این متکلم خیلی حرف داره شما می آثارشو میخونی فهم کنی شیطری داری میخونی بابا اینا درسته یه جایی مثلا نمیدونم شما آکویناسو اگه بخونید کتاب آکویناس تو خدا و اینا اصلا دقیقاً فلسفه ابن سینا داری میخونی ابن سینا چی داره خدا صحبت میکنه وحدت ما میگیم تثلیث اصلا شما داری میخونه فکر میکنی ابن سینا داری میخونی جیلسون رو برید بخونید کتاباشو جیلسون فیلسوف تومیسته خیلی جا شما نمیفهمی این بابا ابن سینا یا جیلسون مسیحیه خب ما بله تو تثلیثش باشون اختلاف داریم اما تو توحیدش اختلاف میدونید یا نه توحیدش باشون اختلاف نداریم ها به جد از توحید دفاع میکنن برهان میارن اثبات وحدت میکنن خب بابا یه جاهایی با هم مشترکیم قول تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم قرآن میگه دیگه ما میگیم نه همه غربیا بدن این خیلی فاجعه است این بابا در دلمون باز شد ولی اینجاست یه رفیق داشتیم توی فضای مدیریت و اینها اون به چم توی سوار عربی با هم بودیم اون بهم گفت میگفتش که توی ایران تمام تکست بوکایی که داره ترجمه میشه مال اون یکی جناحه مال جناح ضد دین غربه بعد میگفتش که ما خودم مرتب دارم نشون میدم بابا این کتاب فلان کس این کتاب داره اینجوری میگه ببین چقدر حرف ما رو داره میزنه مثلا این تفکیک هست و باید که الان خیلی هم مد شده کتاب میگم مال 60 سال قبل گفت اصلا نوشته که آقا معنی ندارد تو فضای علم هست و باید از هم جدا باشه ما کل اینجا میده خب بابا ببین اون چی نوشته البته آره فلسفه‌ش بودن علم دینش نمیدونم ولی فلسفه مسیحیت که هست دیگه آقای اکبری هم میگه ما خود از فلسفه اسلامی دفاع کنم کتاب ژیلسون رو خوندم کتاب داره مبانی فلسفه مسیحیت همین دعوایی که ما فلسفه اسلامی داریم یا نه میگه اون نوشته فلسفه مسیحیت من رفتم چی چقدر خوب دفاع میکنه از فلسفه مسیح حالا فلسفه اسلامی از فلسفه مسیحی کمتره میخواد دفاع کنید خب این خیلی نکته مهمه نکته چیه آدم باید زبان بخونه با ترجمه ها آشنا نشه بره اصل اون رو ببینه وقتی اصل اون رو دیدی میفهمی تو بازی چجوریه حالا ترفندم میتونی یاد بدم من کدوم چجوری کتاب رو خودم کشف کردم یکی از گفتم ترفنده ها هر تو کتابم هم چند تا آدرس دادم اون کتاب جنسیت دوستیمو تو قسمت وظیفه چی گوگل فایلش بعد برو بعدش هم با آمازون بعد بخری خواستی ولی نه اصلش هم میتونید بخرید یه جفت چجور که معلوم اینه چه تر حالا نمیدونم شاید شد از مطالعات امور زنان بپرس ولی نه اینا خیلی حتی یه نفر دو نفر نیست من حرفم این است که این ذهنیت اگه تو افراد قوی بشه اصلا میرن نگاه میکنن مثلا من همون رفتم ببین وقتی من پنج این آقای مناظره داشتم با این آقای آزین دکتر آزین شروع دفاع میکرد از چیز بحثمون بحث وضعیت جنسی جامعه بود خب اینا که بعد جنسی میگه آموزش جنسی بود آموزش جنسی هم کاملا فضای غربی خب ببین یه حرف زدم دیگه اصلا ببین فضا چقدر زیر و رو شد هی میگن آقا تو غرب آموزش جنسی گفتم آمریکا الان یادم رفت رقمش میگم مثلا اشتباه کنم اینو بعدا باید چک کنم فکر کنم 48 تا ایالت داره از 48 تا ایالتش اگه اشتباه نکنم دو تا آموزش جنسی دارن یه آموزش اچ آی وی یکی آموزش جنسی دو تا چیزه یکی آموزش جلوگیری از ایدز اسمش اچ آی وی یکی آموزش جنسی کلی از این 48 تا حالا حدودا یادم نیستش 12 تاش فقط اجازه اچ آی وی رو داده مثلا 10 تاش فقط اجازه آموزش سکس رو داده سکس ترینینگ بعد 3 4 تاش هم اجازه دو تاشو داده نصفشون اجازه هیچ کدومو ندادن من گفتم ما تعصب داریم اینا هم تعصب دارن یعنی آموزش جنسی مشکل دارن بعد تو کجوم جامعه که روابط جنسی آزاده الان جامعه ما آزاد نیست اینا میگن آموزش بدیم که مردم مشکل دار نشن دیگه گفتم تو اون جامعه روابط جنسی آزاده، با اینکه روابط جنسی آزاده انقدر این مخربه نصف ایالت هاشون نپذیرفتن. خب اینا که نپذیرفتن، الان به شما میگم نپذیرفتن، استدلال دارن دیگه که تونستن جامعه خودشونو قانع کنن که آموزش ندیم. خب این استدلالش اگه ما بریم بخونیم پیدا بکنیم، نمیتونیم تو پاسخ اینایی که ما دنبال سند 20 ان حرف بزنیم. حرف معلومه. بعد چند تا همه رفتم تو چیزا دروردم، قبلا میگفتم الان تو اینترنت راحت دونیشو پیدا کنید. رفتم آمار درآوردم، ولد و زنا آمارش توی ولد و زنا قطعی ها، نه ولد و زنای محتمل، یعنی کسی که پدر ندارند، آمار بچه های بی پدر تو فرانسه 65%، توی آمریکا 50%، هم آمار به روزش هست. خب این آمارا هیچ چیز اینا تو ایران ترجمه نمیشه. اما حالا شما ثمرات آموزش جنسی پیش فلان سند مال بلژیکو که موفقیت آموزش جنسی تو بلژیکو داره میگه، 10 نسخهش توی ایران هست. اما این وریاش، آقا ببخشید من اعصابم خورده، خب میدونم چون حرف بزنم. آره نه حالا یه من تو کتابه گفتم آقا نیا کن رو، همون جنسیت دوستی، اون قسمت آسیب شناسی وضع موجود، اون کتاب جنسیت دوستی، من کتاب دارم جنسیت دوستی، تو اونجا یه بحث آسیب شناسی وضع موجود دارم، تو اونجا یه اشاره به این کتابا میکنم، پاورقی یه حتی متنی ازش آوردم، یه مثلا پشت جلد یکش کامل ترجمه کردم آوردم که این داره میگه، این میگه که خانم فلان چیز اینجوری نشه، فمینیست دو آتشه دیروز چنین میگوید، آیا مادران ما که در زندان بودن راحت تر زندگی میکردند یا ما که آزاد شده ایم؟ حرفه گاهی متعری خیلی جالب. البته من همین کتاب رو نخوندم، یه روش هم بگم یاد بگیرید، این روش پژوهشی تقلبی که اول اینجاست، انگلیسی که باید کار بکنید، انگلیسی حتما کار کنید، بعدم جستجو که میکنید از سایت های خوب آمازونه، آمازون سایت کتاب نم کار کردید نه سایت چی دیگه، سایت خیلی عظیم کتاب نه چیز دیگه میفروشه؟ نمیدونستم، من فکرم آمازون مال کتابه، چون خیلی کتاب، یعنی اصلا هر کتابی بخواید آمازون غالبا پیدا میکنی توش خرید، بعد از هر کتابی مقدارشو گذاشته اونجا، بعد مقدار گذاشته قابل دانلود نیست، تصویریه، چیزه، وارد صفحه بشید تو خود صفحه بتونی بالا پایینش کنی، نمیتونی حتی کپی نمیتونی بکنی، جو نمیتونی برش داری. البته یه روشی من بلدم برای برداشتنش، ولی دیگه خیلی روشای چیزیه. ها؟ هیبت اسکرین شات های مکرر بگیرید خیلی نم دردسر میشه. ولی نمیتونی همونجا بخونیش، حالا که میشه خوند. بعد مثلا مقدمه کتابو میذاره، بعد مثلا یه چند صفحهشو میذاره، دفعه 10 صفحه رو نمیذاره، سفید میذاره. بعد چند صفحه دیگه هم میذاره. ها آره، یه جاهایی رو تو خماری میذاره تا که بری بخریش دیگه اون. بعد واخه یه خوبی که حالا آمازون داره شبیه پس همون از این چیزاست، دیجیکالا رفتید دیگه، دیجیکالا دیدید که هر چی جستجو میکنی پایینش میگه این موارد هم دیگران خریداری کردند، این کتاب هم دیگران خواندند یا خریدند. بعد برای همین خیلی وقت این کتابه که دیگران جستجو کردند، این کتابه که دیگران جستجو کردن با این کتابش خیلی مرتبطه. بعد همینجور آدم میره توی وادی، بعد مثلا یک این کتاب رو پیدا کنی یه دفعه 20 تا کتاب پیدا میکنی. بعد اون وقت خوبش اینه که نظرات میذارن افراد، کامنت میذارن، تو کامنتاشون شما میتونید اجمالا بدونی حال هوای کتاب چیه، نویسنده این فمینیسته، نویسندهش مثلا چیه، کامنت آدم چند تا رو بخونه دستش میاد. این روش های تقلب در پژوهش جنسیت و دوستی، دوستی دختر پسر، مسئله این فکر کنم شد من نه دوستی دختر پسر یه رسته یه جا من برداشت. خب آقا بگذاریم، رفتیم سوی این سوال، از کجا رفتیم سوال چی؟ آخه خب حرف ما این بود، کانت میگه که مسئله اول هیوم مهم نیست اگه مسئله دومش حل بشه. خب مسئله دومش چجوری میکنه حل میکنه؟ میگه مسئله این است که آیا برای انجام عمل دلایل واقعی وجود دارد؟ به نظرم جو کلمه تو این اسکرپتون ترجمه کرد، بگیم انگیزه های واقعی وجود دارد. روش حل مسئلهش چیه؟ روش حل مسئلهش مثل چیز؟ روش استعلایی. یعنی چی؟ یعنی که اولا عقل نظری رو کاملا متمایز از عقل عملی میدونه، دو تا وادی میدونه، و ثانیا استدلال استعلایی میکنه برای بنیان های اخلاق. عقل نظری احکام صادر تفاوت عقل نظری عقل عملی، عقل عمل نظری احکام صادر میکند، برای میتواند درست و غلط باشد، اما عقل عملی امر و نهی میکند. ببینید عقل نظری حکم صادر میکند، نه اینکه کشف میکند. تو فضای کانت این شد دیگه، حکم رو صادر میکند، تجربه میآورد، این روش یه چیزی میکوبد میشه حکم، برخلاف نظر ماها که میگه واش درک میکند. اما عقل عملی اینجور هم نیست، عقل عملی امر و نهی میکند.
اصلا عقل نظری گفتی شما برای درشن زمان مکان میشوند، چرا باید ماهیتش درک؟
برچه زمان مکان میدن مقولات، مقولات چیزی که مقولات فاهمی خیلی مون برچه. چرا من خیلی ساده سازیش کردم، کانتو قبلش داره میلرزه با این ساده سازی من، شما دیگه این ساده سازی نرید دیگه، من خواستم مطلب رو بگم آقا این اینجوری داره فکر میکنه، اما به این سادگی نیست، تک تک اینا رو یکی یکی تحلیل میکنه که چرا این مقوله است. من خواستم سریع جمعش کنم، گفتم اینجور. خب
در اصل همین یه قالب ریزی یعنی میشه
حالا خیلی سادهش اینجوری، اما خیلی عقل این چیده، این حرفی که هیوم میگه تو تاریخ ما سابق در رای جوادم اشاره کرده که عقل عملی در تاریخ دو معنا داره، گاهی وقتا معناش حکمت عملیه، گاهی وقتا یعنی در واقع عقل شناخت شناسنده حکمت عملی، گاهی وقتا عقل آمر و ناهی محرک عمل. بعد خدای جوادم نظر دوم قبول میکنه، منتها کانت میگه هیوم دوتا رو اشکال میگیره، کانت میاد میگه که آه من با این اولی اصلا کار ندارم، من مسئله دومیه، بر همین عقل عملی کانت امر و نهی میکنه، اما حال امر و نهیش با آقای جواد اول کلی فرق میکنه. خب ولی به این معنی عقل عملی رو میخواد دفاع کنه، نه به معنی عقل کاشف از واقع.
تعریف ما با کانت از علم هم با
کاشف دیگه. بله دیگه، من توی تعریف ما هم غلط یواشکی بگم بهت.
اون
چیه؟ تعریف کی؟
کاشف علم و فعال
کاشف نه، ما فعال نیستیم تو فضای کاشف بودن، کشف میکنیم، ولی واقعا من به نظرم این تلقی بوده درباره معرفت های خاصی که درسته توی تلقی. اما فضای علم کلاس شما بس کنه فهم و ادراک و دیگه، فضای علم به شدت فضای فهمه نه فضای ادراک، علم به معنی علمایی که دستمون هست دا، و فهم به شدت کار کردنه. نه اینا داشتن ناظر به گام اول فکر علم کار میکنن، گام اول که از حضوری تبدیل به حصولی میشه، اونجا اینجوریه، ادراکه، کشفه. اما خیلی توی علم ما کار کردن داریم، علم به معنی نظام علمی ها، رشته علمی منظورم این. نه دوشه این ها بچه رد جده باید افتون درستو داره، این تلقی ما کاملا ارسطویی افلاطون. افلاطون کجا فعاله؟
تحصیل علم،
تحصیل علم شما باید بری مصول رو مشاهده کنی، باز مشاهده است ولی نه، مصول منعکس میشه تو شما. اتفاقا افلاطون اینجا شدیدتر تو کاشفیتش تا ارسطو. مصول باید با مصول متحد بشه، اتحاد عقل و معقول، باید با مصول متحد بشی تا ادراک حاصل بشه برات. علم حضوری خیلی چیزه، اینجا نه، اونا این تو این فضا نبودن، مقدار من میفهمم. خب پس عقل عملی محمل عقلانی تکلیف است، نه محمل عقلانی گزاره های درباره تکلیف، خود تکلیف. خب این خودت امر و نهی، محمل عقلانی امر و نهیه. خب برای همین کانت شروع میکنه به نه قوانین اخلاقی درست و غلطه، میخوام روی تکلیف ما صدق و کذب کار نداریم، با واقع کار نداریم، با امر کار داریم، امر و نهی کار داریم. خب برای همین کانت شروع میکنه امر رو تحلیل کردن، میگه ما بریم ببینیم این امر اصطلاحی میخواد به دیگهاتون اصطلاحی چیه، امر چه چیزی را پیش فرض میگیرد. کانت میگه امر دو قسمه، امر مشروط، امر مطلق. امر مشروط مهم نیست، امر مشروط اهمیتش به پشتوانش. امر مشروط یعنی چی؟ یعنی من مثلا به شما میگم که آب بخور، میگه چرا آب بخورم؟ میگم بخاطر که بدنت الان دویدی نیاز به آب داره. این امر من امر نیستش. در این آقای ملکیان یه بحثی داره، برای اینکه امر مشروط کانتو بگم، اما بحثای ملکیان استفاده میکنم مطلب ساده‌تر میشه. ایشون میگه ارزش ها دو قسمند، ارزش های روشی و ارزش های واقعا ارزش. میگه ارزش روشی در واقع ارزش نیست، خودش روش رسیدن به کاریه، این مثال سادهش اینه. یه بار به شما میگم که آبو 100 درجه حرارت بده. برای چی 100 درجه حرارت بدم؟ برای که بجوشد. نه اصلا هدف نیست. ببین در واقع شما یه گزارش واقعی داشتید. اگر آب را 100 درجه حرارت دهید آنگاه میجوشد. بعد این گزاره رو تبدیل کردی به باید. کاری نکردی، فقط گزاره رو عوض کردی. اگر آب جوش میخواهی 100 درجه حرارت بده. حالا حرف کانت اینه، گاهی وقتا امرش مشروطه، مشروط به خواسته دیگریه. اون خواسته رو اگر میخوای این کارو بکن. اما این کار میگه قوت این امرها به قوت خواستشه. ببینید اینو بحثو فراموش نکنید، توجه کنید به اینش. محل بحث ما چیه؟ محرک عملو میخوایم بحث کنیم ما، نه صدق عمل. میخوام بگه محرک امر مشروط اون امری است که بهش مشروطه. مثلا شهوته، اگر میخوای سیر بشوی غذا باید بخوری. غذا باید بخوری چقدر برد داره توی وجود تو؟ به اندازه که گرسنگی چقدر داره فشار میاره. منظور معلومه؟ یعنی این به اونه و این امر اخلاقی نیست، کار قوه عقلم عقل عملی نیست. این فقط در اگرم بخوایم بگیم فوقش، من دارم میگم فوقش یه جور عقل نظری داره برمیگرده، تحلیله، تجزیه است، نه اینکه قوتش به اون امر مشروطی که عقل نیست. پس این از بس خارجه، میمونه امر مطلق. امر مطلق یعنی چی؟ یعنی امری که وابسته به هیچ شرطی نباشد. وابسته به هیچ شرطی نباشد یعنی وابسته به هیچ میلی نباشد، چون امیالن که محرکن دیگه. پس امر مطلق امری است که وابسته به هیچ میلی نباشد. آیا چنین امری داریم یا نداریم؟ حرف کانت این است، ما چنین امری داریم و چون چنین امری داریم پس اخلاق مشکلش حل میشه. حالا همین باید ببینیم میشه نه. اینجاش خیلی بالا پایین میره. من خودم یه استدلال قانع کننده‌ای برای که چنین امری حتما داریم پیدا نکردم. توی بحثم این مقدارم که نگاه کردم، میاد میگفتن تکلیف اخلاقی مبتنی بر فرض اختیار، فرض اختیار مبتنی بر فرض مسئولیت، یه بحث اینجوری میکنه. آخر مهمترین شد جملهش اینه، میگه که همان گونه که امتناع تناقض قانون فکر است، امر مطلق قانون عمل است، لذا عقلا قابل رد نیست. یعنی اساسا اگه امر مطلق نباشه ما عمل از ما سر نمیزنه. من یه توجیه من درآوردی میکنم ولی اصلا به کانت نسبتش نمیدم. میتونه اینجور توجیه کنه، یعنی ما تو فضای فلسفه اون یه استدلالی داریم، شاید کانت اینو میخواد بگه که مقید نمیتونه باشه مگر مطلق باشد. نه عدم و ملکه غیر از اینه. میگم اساسا امر مقید دلیل وجود امر مطلق. امر منظورم از امر تو فلسفه امر نبوده، منظورم مطلب شی. هر جا شما مقید دارید مطلق دارید که مقیدش هست. یه بحث اینجوری ما تو فلسفه خودمون داریم. به نظر من میاد که کانت میخواد اینجور استدلالی بگه،
چون مشروط داریم باید مطلق هم داشته باشیم،
چون مشروط یعنی چون امر داریم پس امر مطلق داریم. برداشت من اینه، نمیخوام به کانت نسبت بدم، من میگم زیر رو کردم، آخر استدلالش رو نفهمیدم. اینم اقرار کنم، من خود کتاب کانت رو نخوندم، من این شعرهاش رو خوندم، حالش هم ندارم. چی؟ معلوم نیست، دارم بخواد دست و پنجه نرم کنه باید بره بخونه، ولی فعلا نرسیم بهش دست و پنجه نرم کنیم. خب اون وقت بعد میگرده که این امر مطلق چیه. میگه امر مطلق اونیست که هر عاقلی در قبالش میگه، برمیگرده رو گفتم سیری که داره، میگه تکلیف اگر تکلیف اخلاقی ای هست برمیگرده فرضش اختیاره. اگه ما این باید کار بکن، فرض گرفتیم اختیار داریم، و اگه فرض گرفتیم اختیار داریم، فرض گرفتیم مسئولیت داریم، و اون چیز که همه در قبال آن مسئولند، اون امر مطلق چیز که هر کسی خودش در قبال آن مسئول بدونه، میگه این است که اگر دیگران به این امر عمل کنن چه رخ میداد. ضابطه امر مطلق این است که شما امری در مقابلش مسئولی که میگه اگر دیگران به این عمل کنند چه رخ میداد، یعنی من خوشم میومد یا نه. به تعبیر دیگه میگه که اون ضابطه این است، ساده شده است که هر چی به خود بپسندی به دیگران بپسند. میپذیری این به صورت تعبیر دیگه که امر مطلق آن امری است که خودت داری میگی، ولی میپذیری در ملکوت غایات به عنوان امر نهایی پذیرفته شود، همه با آن امر عمل کنند. تعابیر مختلفش، چنان عمل کن که انسانیت را چه در خود و چه در دیگران همواره به عنوان غایت تلقی کنی، نه وسیله. فقط بر طبق دستوری عمل کن که در این حال بتوانی اراده کنی که آن دستور به صورت قانون کلی درآید. عرفی نشده، ما داریم خلاصه شو میگیم. ولی این تقریر ساده شدهش اینجوریه، ولی خودش این نگفت کرد. بله بله، میدونم میخوام بگه این قاعده است. البته گفتم خودش عبارت آنچه به خود بزنی به دیگر خیلی تو شعرش اینو میگن، ولی من این عبارت رو لااقل تو این شارحان معروفش ندیدم که آنچه به خود بزنی به دیگر، ولی این مضمونش به این خیلی نزدیکه. چنان عمل کن که بپذیری این کار تو مبنای عمل همه شود، چون آنچه به خود بزنی به دیگران هم بپسند. که من حالا گفتم اینا هر کدوم اینا رو چیز کنیم به نظرم آخر برگشت میخوام چرا من اینو باید بپذیرم؟ واقعا این ام مطلقه؟ چرا من باید دیگران رو معیار قرار بدم؟ بله، این اشکالی که منم دارم بشه. خب اون وقت بعد میگه پذیرش این اصل، یعنی به دست آوردن انگیزه برای عمل، که این انگیزه دیگه انگیزه میل نیست. یعنی شما میلی نداری به این کار، این بگی مثلا میل به خوردن چیز نیست، این یعنی انگیزه مطلق. پس کاری خوب است که از انگیزه مطلق نشأت بگیرد. پس هر کاری برای هدف خاصی انجام، این از من یک چیزی گفتم آقا این داره میگه عبادت الاحرار. گفتم این عبادت الاحرار که چی نیست، مزخرف ترین حرف عالمه، ولی تو فضاهای مثلا اینکه کان تدریس میکنن سرینگ هم عبادت الاحراره. یعنی نه به خاطر بهشت، چون اینا داره ها، میگه اگه از ترس دنبال خدا بری این امر مطلق نیست، اگر به خاطر خوب این به تبعش بگید، اگه به خاطر بهشت اینا که میرن اینا کار اخلاقی نمیکنن. تو بحث تزلم دیگه نقل و نبات ایناست که زده دیرن. اگه شما به خاطر بهشت کار خوب انجام بدید کارت اخلاقی نیست، منفعت طلبان است. کار اخلاقی یعنی مطلقاً منفعتی در نظر، هیچ چی در نظر نگیر. آخه آدم هیچ چی در نظر نگیره کار انجام میده؟ نه اصلا کاری انجام میده. ببینید حالا من اگه بخوام حرف آقای پارسانیا رو روی این فضا بگیم که در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده، رو این فرض من خودم برای کانت مشتبهه، این اول اقرار کنم، این نمیدونم واقعا شیطانی یا نه، ولی یه جای احساس میکنم که واقعا شیطان. یکی از جاش همینجاست. ببینید این روش خیلی قویه برای زدن دین و هر چیز عالی، اینکه شما سطح بالاتری بر کشکی نتونه انجام بده مطلب رو. ببین دین میخواد برات اینجا دیگه، شما برو اینجا رو بکش، هیچ کی نتونه بر انجام بده. یعنی اگه مبنای اخلاق گفتی آقا نه بهشت نه جهنم نه هیچی، فقط و فقط امر، خود کانتم باید منو همچی جوری زندگی کرده باشه. یعنی فقط به خاطر که امرم آقا بعد گفتم جمله ذهنی رو داره جایی، میگه تو ذهن من داره این رقم میخوره. خب یه ذهن من گفته که امر، پس من برم عمل کنم. به قول آقای متحریم که بت پرستی همینه دیگه، ذهنت میسازه بعد دیگه خداست، بعد برو از این تبعیت کن. این یعنی این روش خیلی موفقه تو زدن دین، که شما یه پله بالاتر از دعوای دین رو مطرح کن، ادعای دین رو مطرح کن، بگو دین چی بهت میگه. دین اینو میگه، من میگم این برو بالاتر، بالاتری که هیچ دست نیافتنیه دیگه. الان این کاری که من عرفانای تقلبی انجام میدن از روشای مهمشون اینه دیگه. اصلا اینا چیه؟ تو نماز برای چی؟ برای بهشت میخونی؟ تو جهنم میخونی؟ تو برای این کار میخونی؟ تو ول کن. فقط خدا چیه؟ خدا هم میگه اصلا از خدا هم تصور داشته باشی تصورت باطله. راستم میگم. خب چی؟ خب حق ناحق دیگه، حق ناحق. استدلال خیلی، ببینید با همین استدلال سر غربیا کلا گذاشتن. این هوا آمار همجنسگراها تو آمریکا بالفعلش 1.5%، یعنی کسانی که مرتکب این عمل میشن یک، اما آمار کسانی که معتقدن همجنسگرایی باید قانون باشه بالای 60%. حق ناحق، این حق ناحق که این آقا گفت خیلی هر مهمیه. یعنی که من قبول اصلا این قوپ همجنسگرایی همین الان تو اروپا که خیلی از آمریکا بدتر، میدونید نه اروپا از آمریکا به لحاظ اینجا خیلی بدتر، آمریکا مذهبی ترند. یهودی روش کار کردن، مگر یهودی نیستن، تا یهودی خودشون خیلی مقیدن. حالا اروپا چیه؟ خود اروپا همجنسگرایی قوپ اجتماعی داره. با اینکه جالبه کار عجیبی که اینا بلاد رسانه میکنن، هم قوه اجتماعی داره هم کلاس اجتماعی داره، دو تا امر کاملا متناقض. کلاس اجتماعی داره، هر کی میخواد از آزادی حرف بزنه باید همجنسگرایی دفاع کنه تا رأی بیاره. قوه اجتماعی داره، افراد نگران بچه‌هاشونن که همجنسگرا نیاد سراغشون. این که خواهم بگم شاهده اینجور شاهده آدم تو این بحث داشته باشه خیلی خوبه. یکی رفیقه ما فرانسه رفته بود، میگو اولی که وارد شدم که رفیقه ما دیدم مثلا قدیم خیلی سال گفت رفتم جلو به سبک ایرانی ها بغلش کنم، این ما هم دیگه میبینیم برسی هست دیدم بغل گفت نیا. گفتم چی شد؟ گفتش که اینجا خیلی بده، با خانم اینجوری بغل کنی عیب نداره ولی با مرد رو خیلی زشته. این خیلی مهمه. ببین حالا نکتم اینه، قوه داره، اینو میخوام بگم، این خیلی مهمه. با این که با همجنسگرای رای میارن تو فطرتشون، آقا انسان فطرت دارن، تو فطرتشون قویه، ولو که همین آدم از بپرسی که تو همجنسگرا، میگه آره خوب همجنسگرایی من طرفدارم، نباید حق اینها رو نایده گرفت. حالا که اینو گفتم یه چیزی بگم بخندید، یه چیزی کوچیک. میدونید خود هم جنس گراهای بالفعل اقلیتن، خیلی هم اقلیتن، ولی دائما به عنوان اقلیت از این دفاع میکنن. این واقعیتم عنوانش اینه که حق اقلیت‌های جنسی. بعد یه رفیقی داریم ما تو آمریکا تو همین فضاهای مجازی باش آشنا شدیم، ما با هم ارتباط هم داریم. بعد من این بار میگفتش که استاد ما چیکار کنیم اینجا، خب ما اقلیتیم، همینست که هم اقلیتن. بعد الان که ترامپ این کارا رو کرده، به مسلمان‌ها فشار آورده، مثلا ما تجمع می‌ذاریم، همجنسگرا میان تو حمایت از ما که آی اینا چرا به اقلیت داره ظلم می‌کنید. بعد حالا رفیقای ما میگن خب حالا اونا هم داره بهشون ظلم میشه، ما هم باید بریم دیگه دفاع کنیم. بعد چاله شده در خودمون. خیلی فرد نماد زنن
بدیه، ولی ما تو
اخبارو نشونیم که علیه ما آقا میام دیگه. نه این مهم آقا، الان تو تحلیلای جریان اجتماعی خیلی حواس حواسش جمع باشه. مثلا میگم ما چیکار کنیم، میگم دوستای من به این بنده خدا ایرانیه، اغلب دوستاش آمریکایی ان، اینکه با تماس داره، حزب اللهی هم هستن ها، ولی آمریکایی ان، مثلا آمریکایی حزب اللهی، خب داره با تصورش بکنه خیلی پیچیده است. نه بعد خب این طرف بار اومده که همجنسگرایی بعد ندونند به لحاظ ذهنی، ولی که میدونه تو اسلام حرامه، ولی حق ناحق، گفت حق ناحق، حق ناحق خیلی حرف مهمیه. بعدم میگه خب اونا دارن از ما دفاع میکنن، نامردی ما نریم ازشون دفاع کنیم. بعد من میگم حالا چی رو با اینا توجیه کنم که
این اسلام کتاب اخلاق در قرآن میگه مهمترین ما به امتیاز خاصی اخلاق اسلامی هستن،
مستفایله.
بعد اونجا ایشون میگه نیت رضای خدا، این اهل مولا.
بعد میگه حالا میدونی کانت نظرش این است که فقط مستفایلی شرطه. حتی فقط کانت نیست، خیلی دیگه هم هستن. بله بله،
رو هم شرط نداره، فقط فایلی میگه،
فایل یعنی اصل حرف کانت اینه دیگه، ولی این حرف کاملا غلطیه. همینجا در میاد که میگه ببین یک هست فاعلی کرد دیگه، آنچه که شما خوب میدانید
فعلی
حالا یادم نیست، اونو باید برسم بهش ببینم. خب بریم سراغ ادامه شد. آزادی، رفتیم آزادی. ایشون آزادی که هزاران نو داریم، اگه باید تقسیم کنیم
اونه منظورشون چیه؟ الان دوال چی دارم؟
این به نظرم چیز خوبی باشه برای این که شما گفتی آره چیز خوبیه. ببینید یه نکته هست، غالبا مهمترین آزادی که اول به ذهنیت آزادی از دیگران دیگه، یعنی آزادی از دیگران خیلی مهمه. نه من نیدم اصلا، من لاتو اینو نیدم. منتها یه نکته هست، این شما کلا تو همه طریقاتون در نظر بگیرید، خیلی اساسیه. استاد ما تعبیر میکرد، میگفتش که واقعیات عالم بی‌نهایته، الفاظ ما محدوده ولو که خیلی زیاده، کلمات ما محدوده ولو خیلی زیاده. بعد با این کلمات محدود ما میخواییم بی‌نهایت واقعیت رو بشناسیم و بشناسونیم. بر همین یکی از ترفندهای ذهن که ترفند مهمی هم هست این است که یه چیزی نسبتی با چیزی داره اینو رو نمیذاره. کلمه‌ای که داره استفاده میکنه مثلا کلمه اولین بار بین استفاده کرده، بعد یه چیزی نزدیک به اینه میاره اینجا رو استفاده میکنه. بعد اصلا یکی از چیزایی که موجب میشه اشتراک لفظ پیدا بشه همینه که خیلی مرزش پیچیده میشه. یعنی شما میگه آه این واقعا این خیلی شبیه اینه اما این نیست، این آدم تو ذهنش باشه خیلی جا به دردش میخوره. تو آزادی هم مثلا این مقول است، یعنی این اقسام آزادی همشون یه چیزی تو آزادی دارند، رها بودن، نمیدونم رها شدن این، اما این رها بودنه داره کجا تعلق میگیره؟ مثلا از آره خیلی تبادر از جای خیلی خلط مهمش تو این بس که الان منم تو نقد آقای نراقی گفتم تشریع تکوینیشه. آزادی به معنای تکوینی که اختیاره، آزادی به معنای تشریعی که حقه. اینا ولی خیلی سریع از این میفتن رو این، از اون میفتن رو این، بعد نتیجه میگیرن بعد مقایسه در میاد ازش. این حالا ایشون یه نکته گفت خیلی من اصلا تا حالا اینجور فکر نکردم زبان چه بلایی سر ما میاره. قبلا گفتم سر اینکه زبان چه بلایی سر ما میاره، یه بلایی بود من خودم تا حالا فکر امروز توی بحث ایشون دفعه گفت عجب راست میگه ایشون. دقت کنید ما با کلمات میاندیشیم، بعد گاهی وقتا توی اندیشه خودمون دچار مغالطه اشتراک لفظ میشیم. خیلی چیزا خیلی ثمرات داره که ثمرات نه. وقتی شما آزادی بعد با کلمه آزادی داری میاندیشی، بعد ناخودآگاه توی مقدمه مثل همین مقدمه این آقای چیز توی مقدمه آزادی من تکوینی بوده، تو مقدمه دو آزادی تشریع بوده، توجه نکردیم چون داریم با کلمات میاندیشیم ناخودآگاه حد وسط رو مشترک میگیریم، نجه میگیریم ازش. این خیلی رهزنه، یعنی آدم نمیخوادم کاری بکنه. یه بار شما اما مغالطه قلان تو غلط انداختن داریم میبینیم، نه قصد نداره، قصدی هم ندارم، برای خودم با کسی هم کار ندارم. بعد اصلا عمده شبهات تو این فضا تو ذهن ما رقم میخوره، یعنی ذهن نمیخواد کاری بکنه، تو ذهن خودش این کنار این قرار میگیره، استدلال میکنه، میره جلو. چقدر زبان مهمه، میگم زبان مهمه. خب در مورد آزادی میاد تفکیک میکنه که قانون اخلاقی مستلزم قبول آزادیه، آزادی هم البته مبتنی بر قانونه. این حرفی داری، این حرفش حتی حرف خوبیه. آزادی که میگه کاملا تو فضای تشریعی میشه، اختیار کاملا تکوینیه. این مغالطه هست. آزادی نه حق آزادی هم هست. میگفتم اینجا این کلمه داره چیز میشه، گفتم از این فضای دوگانش به نظرم داره خلق میشه. ببینید یه نکته داره، این نکتهش هم خیلی خوب هم خیلی بد توی اون بحث چیز. یه نکته نگه آقا جون، اصلا آزادی در فضای قانون معنی داره. اینو خیلی خوب جا میاندازه. آزادی در فضای قانونه، اگر قانونی در کار نباشد آزادی بی‌معناست. معلومه؟ تصورش تصدیق میاره، خوب تصور کنینه. اساسا شما زمانی که قانونی باشه میتونی بگی آزادی یا نیستی. اگه هیچ قانونی در کار نباشه آزاد بودن معنا نداره. برای همین میگه که اون وقت دوباره از استدلالش فکر کنم تو بحث همون در واقع امر مطلق که اون وقت این قانون شما گاهی وقتا حالا من عمل میکنم به خاطر خود قانون یا عمل میکنم از ترس اجرای قانون. میگه اگه از ترس اجرای قانون یعنی ثمره قانون کار میکنی، کارت اخلاقی نیست. برای چی باید عمل کنی؟ برای خود قانون، نفس قانون. این حالا شما اینجا نگاه میکنید یه چیز میکنید، این حرف چرت مبنای انسان مدرن تو فلسفه اخلاق. ببینید شما قدیم اخلاق رو میگفتی ملکات باید تقویت بشه، گفتم بحث جلسه قبل. حالا میگه آقا جون مهم این است که به قانون عمل کنید و این عمل به قانون مهمترین اخلاق است که باید داشته باشید. تمام فرهنگ تربیتی قبل این سوار شده، حالا تمامش نه ولی خیلیش هر کی چیز. الان شما این قانونگر ببین، الان این فضای قانونگرایی که تو ایران هم دارن خیلی تربیتش میکنن، آیا اسلام دنبال قانونگراییه یا دنبال اخلاقی زیستنه؟ خیلی مهمه. با اینکه اقتضای فقه این است که ما قانونگرایی رو تقویت کنیم، معلومه حرفم دیگه، اقتضای رشته فقه این است که قانون گرایی، اما تو فضای احادیث با اینکه فقه خیلی مهمه اما یه جور گفتن استفت قلبک و این افتاک المفتون. درست یا نه؟ اگه دلت، دلم به معنی ملکی اخلاقی، نه دل به معنی دلخواه، اگه دلت فتوا داد خلاف فتواها عمل کن. یعنی اون چیز دیگه، وقت تو ادبیات دینی چقدر مثلا من یتق الله یجعل له فرقان، فرقان به دست بیارید، فرقان از فقه مهمتره. حرف معلومه؟ یعنی چقدر تو فضای فرهنگ دینی با اینکه خیلی قانون گرا هستیم ما، اما از قانون بالاتر داریم. اصلا نظام دینی همینه، میخواد همین کارو بکنه. منتها میخوام بگم که میدونید این ثمره چیه؟ یه مقاله خیلی خوبی محمد قوچانی نوشته بود، بعد من گفتم احتمالاش پول دادن نوشته، همون ژورنالیست ضد دین، بعد از فتنه 88 یه مقاله خیلی خوب تو مهنامه نوشته بود. من گفتم اینا چی دیگه، آقا یکشون گفته بوده که چیه، گفته بود آقا اون ما پول میدن برای اون کار میکنیم. گفته من شغلم کار سیاسی کردنه، این جناب من پول میده بیشتر بده برای این کار میکنم، اون یکی جناب پول میده بیشتر میکنم. به نظرم تو این مورد حرف میزنم، این یکی جناح دینی بهش پول داده بود، چون خیلی اصلا من گفتم هیچ کدوم ماها به ذهنمون نمیرسه اینجوری بریم به جنگ روشنفکرا. اومده بود نقد کرده بود سروشو از منظر مدرنیته، گفته آقای سروش تو چه اشتباه بزرگی میکنی، هی از اخلاق دفاع میکنی علیه فقه، خیلی اشتباه داری میکنی. میدونی چرا؟ چون فقه قانون است، اخلاق تعالیه، فقه حد اقلیه، اخلاق حد اکثریه. و ما اگه بخوایم، حالا نگفتید بخوایم سکولاریسم محقق کنیم، بدن یا پول بهش دادیم، ولی مضمونش بود اگه ما بخوایم سکولاریسم محقق کنیم، اگه بخوایم، من دارم میگم اینجا نگفته بودم، من دارم به زبان خودم میگم، اگه بخوایم دین رو بیاریم توی پایین، بعد رو فقه زوم کنیم نه رو اخلاق. اگه رفتی رو اخلاق، اخلاق خیلی حد اکثریه. آره چی شد؟ خیلی نکته مثلا خوندم همینجا ولت کف کردم که چه دفاعی کرد از فقه. تو فضای روشنفکری دفاع جانانه از فقه هاین، تو فضای روشنفکری، تو فضای ضد دینی، یعنی بخوای شما بیدین بکنی جامعه رو، برو فقه رو تقویت کن. فهمیدید؟ استدلال، خیلی استدلال، من گفتم مقاله شد خیلی استدلال. اصلا من گفتم مدتی مونده خدایا چقدر به این پول دادن اینو گفته، چون این علیه اوناست به شدت، ولی باب فضای روشنفکریه. چون بخواه فقه دفاع کنی، بگو چون این روشنفکر نیستی، مگه نمیگه دین خیلی تو زندگی مداخله نکنه؟ خب اگه خیلی بخوای مداخله نکنه، باید اخلاقی رفتار کنن که اخلاق همیشه بالاها رو میچسبه، یا فقهی که فقه حد اقلا رو میچسبه، میگه اگه اینجور شد این پایین تر دیگه نیا. معلوم شد؟ خب ببینید نکته این است، کاری که تو کانت داره تصدیق میشه این است که انسان‌ها قانون‌گرا بشند اخلاقی میشند. اخلاقی بودن در قرار قانون‌گرا بودن است، نه در گروی تعالی نفس. این اون شاهکار مهم شیطانیشه. درست منظور برسونم؟ خب نیا کنیم، خب یه طرفش خیلی خوبه، آقا این که خیلی خوبه، آزادی بیا تو فضای قانون. ببین این تیکه گفتم ها، یعنی هم از این طرف شما میتونی خیلی با اینه که طرفدار آزادی هم بگی آقا تو بخوای آزادی بحث کنی، بدون قانون نمیتونی آزادی بحث کنی.
تو اصلا آزادی قانون با هم جمع نمیشن.
نه نکتهش اینه، فرض آزادی، ببین داره استعلایی، استدلالش استعلاییه، میگه اصلا فرض آزادی تو جایی معنا دارد که قانون باشد. برای شما در روی آزادی حیوانات بحث نمی کنید، چون حیوانات قانون ندارند. هر جا قانون باشد آزادی میتونه مطرح بشه، که حالا چقدر آزادی داشته باشید چقدر نداشته باشید. همون گفتم دیگه یه جایشو، نه در این حال خواهم گفتم دیگه، از یه طرف خیلی به شما فکر میکنی خوب میکنه، اما یه طرف داره یه بلای سرت بیاره خیلی بدتر. ببین داره کاری میکنه قانونگرایی که هیچی نیست. آخه قانون چرا قانون موضوعیت داره؟ هر جا رفتی قانون اونجا تام، برای که بخواد شهروند رام داشته باشه. خب باب دل نظام سرمایه‌داری اینجور فلسفه ای، اما اگر از منظر تحلیل مارکسیستی تحلیلش کنیم، یا این چی میگن دیگه، یا که کدومش اینه، این مارکسیس معروفه کیه خدایا؟ نه اینکه خیلی مارکس رو اصلاح کرد، خودش هم عضو حزب مارکسیست بود، یادم رفت اسمش. یه جهش مهمی توی فضای ما شبهات مارکس رو خیلی خوب حل کرد، اشکال چی معروف بازم ها؟ نه یادم رفت، حالا یادم میاد اسمش، حالا کلی تدریسش کردم. حالا اون بنده خدا گفت اگه این اونا اینجور کاملا حمله میکنن، میگه اصلا یه علم داره تعبیر، میگه علم پوزیتیویستی و فلسفه کانتی اینا باب نظام حامی نظام سرمایه‌داریه، که دیالکتیک هم خیلی جدی مطرح میکنه اونم. البته نه هایدگر که مارکسی نیست که بابا، یادم رفت حالا. نه مارکسی، مارکس اصلا از مارکسیست، خودش عضو حزب مارکسیسته و اصلا تئوریش اینه. اون مشکل مارکس کدوم مشکل مهم داره که جامعه باید خودآگاهی برسه، بعد میگه طبقه کارگر حتما باید، این حرف این مال اینه که به طبقه کارگر باید یه طبقه ای رو به عنوان ذهن خودش به رسمیت بشناسه، حزب رو، چون خود طبقه کارگر سرش کلاه میره، میگه برای همین حزب رو باید به رسمیت بشناسه. برای همین از کسایی که خیلی حالا ببینا حالا ما هم چی شد اسمش هر کاری میکنم یادم نمیاد، حالا یادم اومد میگم. خب حالا حرفم این بود، ببین داره در واقع قانون گرایی. خب ببین شو قانون محض، وقتی قانون محض برای جا شد قانون مهمتر میشه، این اخلاق در گروه قانونه. برای این میخوام این داشته باشید راحت دونید قرب و تحلیل کنید آقا اینا چرا قد قانونمندند. حالا ما میگیم آقا دوربین و اینا هست، واقعا فقط دوربین و اینا نیست، دوربین ها هست ها، نمیخوام اثر نداره، ولی فقط دوربین نیست اینا رو کنترل میکنه، فضای تربیت، چون فضایی که اخلاق یعنی قانونمند بودن و این فضا تو ایران خیلی دارن ترویج میکنن و واقعا حماقت. ولو که خوب آدم ها قانونمند باشن، آقا این دوتا حرف ها، من نمیگم افراد قانونمند بودن خوب نیست. حالا یه پرانتز کوچیکی اینو گفتم باز کنم، هاش که امروز جلسه شد تا پرانتز شد بس کارون که نه، این که چیزه، میدونید کجا این من خیلی بدم اومد، این که این بچه ها رو توی بحث راهنمای رانندگی درگیر کردن که بچه ها به پدراشون رو جریمه کنند همیار پلیس، خیلی فاجعه است. یعنی قانون از اخلاق بالاتره. بچه رو یاد بدیم که حرف باباتو گوش نده، باباتو تخته کن. اصلا این کار درسته؟ باباش خطا میکند، بچه باید رو تخته کند؟ یعنی اتوریته پدر تو خانواده رو نابود کردی. اتوریته پدر شرط اول تقویت خانواده است. بعد ما هم خیالی که آقا دیگه قانونمند میکنیم، بعد همه رو اهل انضباط میکنیم دیگه. بعد میگن فرزند سالاری چی رو داریم شه؟ شما رفتی رو فرزند سالاری استفاده میکنی که یه مشکل اجتماعی به خیال خود حل کنه. فکر کردی آدمی که اخلاق مند نشد بعدن آدم اجتماعی میشه، شهروند خوب میشه، همین مشکل غربی شد.
دیالوگ بین هنرمندا و اینا خیلی رایج
کردن، مثلا چی شما را خیلی عصبانی میکنه؟ حالا این همه مثلا فساد تو دنیا هستش که اگه یه نفر مثلا خطا بره بیاره چه جدترین چیزی تو دنیا رو این میکنه. قانون دیگه، قانون به قانون قداست داره، خیلی مهمه ها. یعنی خلاص انسان بدون امر قدسی نمیتونه زندگی کنه. همین جالبش همینه دیگه. ببین انسان بدون امر قدسی نمیتونه زندگی کنه. وقتی خدا رو کنار گذاشتی باید قدسی جایگزینش بکنید. نکتهش اینه، این توانایی فوق العاده این آقا اینه. ببین چی؟ خب حالا تعارض آزادی و علیت، اینجا یادداشت خودم بود. چی؟
منظور
اینه
از آزادی دقیقا
آزادی اجتماعی
است یا
آزادی درونی که اصلا نیست، نیاز به تحقیق نداره، معلومه آزادی اجتماعی آزادی درونی اصلا نیست، اصلا ناظر بود من هیچ جا نگیدم.
چرا نیست؟
آزادی نیست، آزادی یعنی از دیگری آزاد بودن اصلا. نه اتفاقا اصل آزادی این بود دیگه، آزادی درونی رو ما اضافه کردیم، من خود از آزادی ما اونی آزادی درونی. آزادی چی بود؟ یکی منو زندانی میکرد، آزادی نقطه قول زندانیه دیگه، دیگری باید باشه. بلکه شما تو آزادی درونی اول یه من کاذب من واقعی میکنی، بعدش آزادی رو میاری، بعد این مبتنی بر چی؟ نه خود تحلیل آزادی شرطش دیگریه، اگه دیگری ای در کار نباشد آزادی معنیه، برای اول آزادی آزادی از دیگریه، بعد شما تو خودت هم یه خب میدونم همین دارم میگم، شما حالا داری یه عمقی میبخشی میگی دیگری فقط بیرون از تو نیست، اما اونی که قدر متعقنش دیگری بیرون از ماست دیگه، برای همین میخوام طبیعیه این سیر بحث مونده، شما داری عمقش میدی میگی آقا این فقط اون نیست، اما اینکه از اونجا شروع کنم خب اینو نمیتونی اشکال بگید بهش. خب آقا بذارید ما بریم جلوتر، این موضوع خواهیم تمامش کنیم، نمیرسیم تمام کنیم که این تعارض آزادی اخلاق هم من بگم اخ من چی بحثی کندم همینجور موند، آقا میخوام بس کندو دیگه تمام کنم با ایدتون. ببینید تعارض آزادی و اخلاق، آزادی و ضرورت علی، خب آزادی با ذرات علی ناسازگاره و تو فضای کانت ذرات علی هست. یادتونه دیگه علیت اینا رفت معقوله، معقوله هم حتما اعمال میشه. خب چه جور میشه؟ ببین من گفتم اگه کانت میخواست عادی بیان چه حرف منه، حرف کانت نیست، بعد میگفتش که این تعارض نتیجه اجتناب ناپذیر عقل است که به جای محدود کردن خود در جهان پیداری میخواهد در هوای امور مطلق و نامشروط به تفکر در ماورالطبیعه پردازد. اقتضای حرفش بعد اینو میگفت. یادتونه میگه آقا این تعارض، این تعارض چرا رخ داد؟ چون عقل میخواد بره آزاد باشه، نامحدود باشه، داره که ضرورت حاکم است بر او. اما اینجوری نگفته. خالون چه قشنگ حلش کرده. میاد چی رو حلش میکنه؟ میگه دقت کنید شما دارید بین امر استعلایی با امر تجربی خلط میکنید. ما نفس رو تو وحدت استعلایی پذیرفتیم. آزادی هم شرط وحدت استعلایی نفسه، نه شرط ادراک تجربی ما. یعنی ما، شما چرا ببینید، شما میگید ضرورت با آزادی قابل جمع نیست، همون مثلا جبر و اختیار خودمونه ها، ضرورت، ضرورت علی با آزادی. آقای کان چرا قابل جمع نیست تو ممنوع کان؟ با قادری که ضرورت شده مقوله ذهن، مقوله هم حتما باید به داده تجربی اعمال بشه. خب حالا کان میگه آقا جان آزادی که من داده تجربی نیاوردم، آزادی رو من پیش فرض با روش استعلایی رسیدم بهش، و من استعلایی غیر از من تجربی، من تجربی که من قبول ندارم. خب بود؟ کیف کردی؟ گفتم اصلا آدم میگه که خب معرفت شهودی ما به آزادی پیش فرض همه اعمال است، و من به عنوان فاعل غیر از من به عنوان ابژه است، و نباید احکام ابژه را روی فاعل پیاده کرد. توی من فاعل کان میگه دیگه به نومن رسیدیم. میگن کان چیز از در بیرون کرد، پنجره وارد کرد. اینه، ببین نفس رو به معنای چیز انکار، یعنی گفت فقط وحده استعلایی، اما من به عنوان فاعل دیگه اون ابژه، اون نومن است، اون خود واقعیته که داره کار میکنه، و این حکمش غیر از حکم ابژه است. تمام شد. عقل نه در کاربرد نظری خود، بلکه در تنها شکل مجاز خود، یعنی عقل عملی، به نومن راه دارد. اینجاست که بعدا فیخته وارد کار میشه، میگه ببین موقع نومن تو عقل عملی است. چی؟ چی؟ خدا رو اصلاح میکنه، اینطور این یه کارا میکنه بهش. میگه
چون ما اخلاق داریم
همون دیگه به نحو استعلای است. آها یه نکته جالب، وقتی خداش هم خدای بی خودیه، ببخشید. ببینید سه تا مسئله مهم چیز، نفس، خدا، جاودانگی. میگه اینو مهم تا جاودانگی بود، سومی چی بود؟ نه جاودانگی نبود، نفس و خدا و سه تا. چرا جاودانگی بود که جاودانگی تو ادبیات ما میشه معاد یا جاودانگی؟ این ستا رو با نحو استعلایی اثبات میکنه. من که اثبات شد خدا اگر امر مطلق هست فرض نداره، مگر موجود مطلق باشد که غایت غایات باشد. غایت نه امر، مطلوب امر اصلا قبول نده. امر خود همون چیز بود دیگه، امره بود، امر در عقل منه، عقل من امر مطلق داره، اصلا قبول نداره. عقل من امر مطلق داشت، امر مطلق مال میل نبود، مال عقل بود. اینجا گفتم دیگه کلی کشتم خودمو، امر عقله. اما اگر امر مطلق هست حتما غایت الغایات هست، فرق نمیشود این باشد و اون نباشد. اینو تحلیل میکنه و بعد جاودانگی هم میگه اساسا. الان یادم رفت استدلالش چیه، مثلا نکته مهمش اینه توی استدلالش، اینو تصدیق میکنه. داشتم این روز خوندم، یادم نیست کدوم از کتاب، اینم کتاب خودش بوده، اسکرتن بود یا کتاب دیگه میخونم. این نکته جالبه، میگه نیا که از این سه تا کدومش رو من مستقیم رفتم؟ نفسه، منه، نومنش رو بهش راه یافتم. اینها هم به عنوان پیش فرض این دارم وارد میکنم، برای همین من اصالت من خیلی شدیدی داره میشه. من اصلم، چون من منم خدا هست، چون من منم معاد هست. همین چی شد؟ اون اوج این سوبژکتیویته هست. اینم گفتم، این نکته بود که گفتم سریع بگم. آه، وجود خدا و جاودانگی نفس نمیتوان به عنوان حکم نظری ثابت کرد، زیرا خارج از فرا توانای فاهم است. ولی وقتی طبق قانون اخلاقی عمل میکنیم اونها رو چیز میکنیم. خب اینا گفت آره، خدا ملکوت غایاته، برای همین برخی گفتن ناظر آرمانیه.
خالق نیست،
خالق چیه؟ نومه نمیدی، با قلتون نومه نگه نکن. بگو دیگه اخلاق معنی نداشت بدون این. ببین روش استدلال اینه، میگه اگه اون فرضه، فرضیست که بدون اون فرض اخلاق بی‌معناست، ما چون اخلاقو داریم پس اون فرض رو باید قبول کنیم. بعد حتی جمله یه جا یادداشت کردم، نمیدونم کجا یادداشتش کردم، که میگه آقا اصلا اینا همش ذهن من داره میگه اون رو باشه. برای بعدیا گفتن که خب این ذهن من ممکنه خلاق اشتباه باشه، ذهن من داره خدا رو میسازه، ذهن من بدون خدا نمیدونه، نتیجه حرفش میگه ذهن من بدون خدا نمیتونه استدلال خودشو قبول کنه، اینجور چیزی میشه حرفش. و چون من استدلال خودم قبول میکنم پس خدا رو ذهن من باید بپذیره، نمیدونه نپذیره، اما حالا هست یا نیست نمیدونم، هست یا نیست معنی نومنیشا. خب آنسل میگه هست، هم میگه هست ولی میگه نمیتونه بگه هست. یه مطلبی داره تو بحثای زیبایی شناسی دیگه نمیگم، وقتمونم گذشت. ایدالیسم استعلایش یه نکته من مختصر بگم که میگه که درباره ارزش زیبایی شناسی، ببخشید این چیز بود، یه مسئله داره که آیا ای آقای اسکراتون تذکر به تذکر خوبی هم هست، میگه آیا این حرفایی که کانت داره میزنه، داره کانت برای این شیوه تفکر ما عینیت بالفعل قائله، یا داره نیاز ما به تفسیر اینجوری رو شرح میده؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا کانت معتقد است اینی که من میگم متن واقعیته، یا اینکه من برای اینکه واقعیت باهاش معامله کنم مجبورم، نیاز دارم اینجوری فکر کنم، اینجوری استدلال کنم؟ آها نه دیگه، تفسیر ایدئالیستی کانت که بلافاصله بعد از کانت مستقر میشه این است که، و جملات کانت هم ایشون میاره اینجا و جای دیگه من یادداشت کردم، میگه چنان تلقی کنیم که گویی عینی اند. دو تاستا، یا میگه آقا من گفتم که عینی است، یه با این است که من دارم میگم که اینجوری تلقی میکنیم تا قبول کنیم عینی است، اما عینی است تو من نگفتم، اما معلومه. یعنی این دوتا فاس هست، و ایدئالیست بعد کانت میاد میگه این جوالت کانت هم هست آخه، میگن این تفسیر درست کانته. بعد یا متأخرین میگن نه، این داره خود فرایند متن واقع رو شرح میده، ولی میگه نه من دارم میگم اینجوری تلقی میکنیم که واقعیت هست، من همین به این معنی کاملا میشه ایدئالیست دیگه. بله دیگه، یعنی ما نظمی را بر تجربه تحلیل میکنیم، میگم دیگه، گفتم اونا شاگرداش بودن مثلا تفلکی ها. خب من دیگه وقتمون تموم شد، ما اصلا فیشته و شیلینگ هم یه اشاره بکنم بعد وارد هگل بشم، اونتا انشالله اول جلسه بعد تو اشاره میکنم، چند تا نکته دیگه هم داشتم سر کان دیگه ولش کنیم، خسته شدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه بس کلی آشیه رفتیم، ببخش.